أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان در مورد حق بر تحزب بود و در این زمینه به دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی پرداختیم و دیدیم که این بزرگوار در دو موضع از کتاب گرانقدر تفسیر المیزان به این بحث پرداخته، البته در این دو موضع مفصلتر پرداخته است، یکی در جلد 4 صفحه 122 و دیگری در جلد 9 المیزان صفحه 338. عبارت مرحوم علامه را در هر دو قسمت خواندیم، البته عبارت جلد 4 هنوز به پایان نرسیده. دیدیم که مرحوم علامه معتقد است که مطابق آیه شریفه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنین بر همدیگر ولایت دارند و این ولایت، ولایت تدبیر امور است، چنان که تصریح کردند یتولا بعضهم امر بعض و یدبره، ولایت تدبیر امور است و یدبره. و بعد فرموده بودند که فلولایت بعض المجتمع علی بعض ولایتا ساریتا فی جمیع الابعاد دخل فی تصدیهم الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. یک ولایت وسیعی خداوند به تمامی افراد جامعه اسلامی داده است که این ولایت در تمامی امور سریان دارد و یکی از نتایج این ولایت آن است که مسلمانان می توانند یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر بکنند. و همچنین فرمودند مرحوم علامه که ما یک سلسله آیات در قرآن داریم که خطاب آنها متوجه جامعه اسلامی است، متوجه تمامی مؤمنین است، الى عامت المؤمنین دون النبی خاصتن، فقط متوجه پیامبر اکرم نیست بلکه متوجه تمام مؤمنین است. و از این آیات که خطابش توجه به عموم مسلمانان دارد، شبیه اقیم الصلاة انفقوا فی سبیل الله فاقطعوا ایدیهما واعتصموا بحبل الله و امثال اینها، فرمودند که ما نتیجه میگیریم که دین یک سبقه اجتماعی دارد و خداوند آن را بر عهده مردم گذاشته است. ولم يرد اقامته الا منهم باجمعهم، و خداوند اراده نکرده است برپا داشتن دین را مگر توسط همه مردم، مگر توسط همه مردم. این نکته مهمی بود که در کلام ایشان آمده بود، همه مردم باید در اقامه دین شریک باشند. و فرمودند که جامعه‌ای که تکون پیدا می‌کند، تشکیل می‌شود از همه مسلمانان، امرش یعنی امر اداره اش متوجه همه مسلمانان است. من غیر مزیت فی ذالک لبعضهم ولاختصاص منهم ببعضهم. فرمودن در این زمینه، یعنی در زمینه اداره جامعه که وظیفه است بر عهده تمام مؤمنین، هیچ یک از آنان نسبت به دیگری مزیتی ندارد. این طور نیست که یک امری اختصاص پیدا کرده باشد در اداره جامعه به بعضی از مؤمنین و شامل بعضی دیگر نشود. و النبی و من دونه فی ذلک سواء، فرمودند که پیامبر و دیگران در این مسئله مساوی اند. خب بله، فرمودند که ما کاملا قبول داریم که پیامبر اکرم دارای شأن دعوت و هدایت و تربیت هست، چنان که آیه قرآن می‌فرماید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. بله همین طور است، لکن در این حال در اداره امور اجتماعی پیامبر همچون سایر مردم باید مشارکت داشته باشد و یک رأی داشته باشد در کنار آنان. من اضافه میکنم بر فرمایش ایشان و به عنوان مثال عرض میکنم که یکی از شواهد این که پیامبر مانند دیگران یک رأی دارد در اداره امور اجتماعی آن است که ما میبینیم پیامبر در جریان جنگ احد وقتی که مشورت کرد با اصحاب خودش یک رأی فقط ابراز کرد و اینطور نبود که رأی خودش را بر دیگران حاکم بداند. همچنین در سایر موارد هم که پیامبر از اصحاب خود نظر مشورتی میخواست، در اون مواردی که یک حکم مسجل شرعی صادر نشده بود، نازل نشده بود و جا برای مشورت کردن بود، پیامبر خودش را مانند یکی از مسلمانان قرار میداد و دارای یک رأی میدانست. خب بعد فرمودند که تنها تفاضلی که در میان مسلمانان وجود دارد بر اساس تقواست و تقوا هم امرش کاملا از مردم پوشیده است و به صورت دقیق فقط برای خداوند متعال معلوم است. آنچه که مردم نسبت به یکدیگر تشخیص میدن یک سلسله اعمال و افعال ظاهری است، ولی آنچه که در درون اشخاص میگذرد، میزان پایبندی یک فرد نسبت به تعالیم دینی در دل خودش، میزان عبودیتی که یک نفر نسبت به خداوند دارد و وضعیتی که در درون اون شخص وجود دارد از حیث صفای باطن، از حیث پاک بودن باطن او از آلودگی های نفسانی، این فقط تنها برای خداوند متعال معلوم است. لذا در آیه شریفه می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم لا عند الناس. خب تمام اینها در زمان حیات پیامبر اکرم جریان پیدا می کند، این مطالبی که فرمودند. خود علامه بعد از بیان این مطالب این عبارت را دارد: هذا كله في حیات النبي صلى الله عليه و آله. در حیات پیامبر وضعیت این طوری است. در زمان زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وضعیت این چنین است که امور باید بر اساس شورا اداره بشود و پیامبر هم اون وظیفه هدایت و تربیت و دعوت به سوی خدا را بر عهده دارد. بعد از پیامبر چگونه است؟ می‌فرماید و اما بعده فالجمهور من المسلمین على ان انتخاب الخليفة الحاكم في المجتمع الى المسلمين. می‌فرماید بعد از رحلت پیامبر اکرم مسلمانان دو دسته شدند. اکثریت مسلمانان که اهل سنت بودند، اینها قائل شدند به اینکه انتخاب خلیفه بر عهده خود مسلمین است. و شیعه من المسلمین، دسته دوم که شیعیان بودند، قا قائل شدند به اینکه علا ان الخلیفته منسوس من جانب الله و رسوله، قائل شدند به اینکه خلیفه پیامبر با نص شرعی به صورت کاملا مشخص از جانب خدا و رسول خدا معین شده و هم 12 اماما، و اون خلفای پیامبر 12 امام منسوس منسوب معصوم هستند. على التفصيل الموضوع في كتب الكلام، بر طبق اون بیانات تفصیلی و ادله مفصلی که در کتاب‌های کلامی ذکر شده است. خب اما بعد از دوران شروع دوران غیبت چطور؟ در اون صورت وضعیت حکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟ می‌فرماید ولکن على ای حال امر الحکومت الاسلامیه بعد النبی صلی الله علیه و آله و بعد غیبت الامام کما فی زماننا الحاضر الى المسلمین من غیر اشکال. می‌فرماید اما پس از آغاز دوران غیبت، چنان که در زمان ما در این دوران قرار داریم، امر حکومت اسلامی واگذار شده است به مسلمانان، الى المسلمین من غیر اشکال، بدون این که اشکالی در این زمینه وجود داشته باشه. یعنی مرحوم علامه می‌فرماید من در این مورد اطمینان دارم، هیچ اشکالی به نظر من در این زمینه وجود ندارد، با تردید این سخن را نمیگویم که امر حکومت اسلامی در زمان غیبت به مسلمانان واگذار شده. نه، به نظر من با قاطعیت میتوان این سخن را گفت و اشکالی بر این مطلب وارد نیست. در ادامه عبارت مرحوم علامه فرموده است که والذي يمكن ان يستفاد من الكتاب في ذلك ان عليهم تعين الحاكم في المجتمع. می‌فرماد آنچه که از قرآن ما می‌توانیم در این مورد، یعنی در مورد حکومت اسلامی در عصر غیبت استفاده کنیم، این است که ان عليهم، عليهم یعنی على المسلمين، وظیفه مسلمانان است که حاکم را تعیین کنند. به چه شکلی؟ علا سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله. حاکمی که تعیین می کنند باید بر اساس سیره پیامبر اکرم باشد. خب سیره پیامبر اکرم در تعیین حاکم چگونه بوده است؟ و هی سنت الامامه دون الملوکیه والامپراتوریه. سیره پیامبر اکرم در تعیین حاکم همان سنت امامت است، نه اینکه شیوه پادشاهی باشد، نه اینکه شیوه امپراتوری باشد، خیر، بلکه سنت امامت است. امام در جامعه باید مانند پدر مهربان باشد نسبت به مردم، خصالی باید داشته باشد که در کلام پیامبر اکرم آمده. در توضیح فرمایش علامه طباطبایی میتوان اضافه کرد این مطلب را که مثلا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که لا تصلح الامامه الا لرجل فيه ثلاث خصال، امامت و رهبری شایسته نیست مگر برای مردی که دارای سه ویژگی باشد. ورع یحجزه عن معاصی الله، یک ورع و تقوایی داشته باشد که او را از ارتکاب گناهان باز دارد. و حلم یملک بهی غضبه، و یک حلم و بردباری داشته باشد که به وسیله آن بتواند خشم خود را کنترل کند. و حسن الولایه علی من یلی، و حسن ولایت داشته باشد، فرمان روایی نیکو داشته باشد بر کسانی که تحت ولایت او هستند. خب ضابطه این حسن ولایت چیست؟ خود پیامبر در ادامه سخن فرموده حسن الولایه علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. ضابطه حسن ولایت این است: امام باید مانند پدر مهربان باشد برای مردم. خب این یک ضابطه که ما از سیره پیامبر اکرم، از سنت پیامبر اکرم استفاده می‌کنیم. همچنین با مراجعه به سنت امیرالمؤمنین علیه السلام که تربیت شده دست پیامبر بود، می‌توانیم در مورد چگونگی امامت و وظایفی که امام در برابر امت دارد نکات مهمی را به دست بیاوریم. مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر خطاب به مالک می‌فرماید ولا تکونن علیهم سبعا داریا. عبارت از اینجا آغاز می‌شود که حضرت می‌فرماید اشعر قلبک الرحمه للرعیه واللطف بهم والمحبه لهم. ای مالک، قلبت را مالامال بگردان از محبت ورزیدن نسبت به مردم. اشعر قلبک الرحمه للرعیه، قلبت را مالامال بگردان از رحمت ورزیدن و مهربانی کردن نسبت به رعیت. رعیت داخل پرانتز عرض بکنیم که یک مفهوم اصیل اسلامی است. متاسفانه در میان ما در زبان فارسی به دلیل آنکه واژه رعیت ما را یاد نظام ارباب و رعیتی میاندازد، این واژه دارای یک بار منفی شده، در حالی که رعیت یعنی کسانی که حاکم و حکومت اسلامی باید جانب آنان را مراعات کند، مصالح آنان را مراعات کند، رضایت آنان را مراعات کند. رعیت چنین کسانی هستند، نه اینکه رعیت به معنای افرادی باشند که حکومت انواع ظلمها را بتواند در حق آنان اعمال کند. بنابراین رعیت یک واژه اصیل دینی است که مع الاسف در میان ما فارسی زبانها به دلیل آنکه در موارد نظام ارباب و رعیتی استعمال شده یک بار منفی پیدا کرده. حضرت یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر خطاب به مالک می‌فرماید اشعر قلبک، یعنی اجعل شعار قلبک، قلبت را مالامال بگردان از محبت ورزیدن نسبت به رعیت، نسبت به تمامی مردم، از لطف کردن نسبت به آنان، از دوست داشتن آنان. دوست داشته باش با عمق قلبت رعیت را، مردم را. کدام مردم؟ همان مردمی که وقتی حضرت جملات خود را ادامه می‌دهد، در ادامه اینجور می‌فرماید بعد از آن که می‌فرماید اشعر قلبک الرحمه للرعیه واللطف بهم والمحبه لهم ولا تکونن علیهم سبعا داریا تغتنم اکلهم، مبادا درند خوب باشی نسبت به آنان که تصرف در اموال آنان را برای خود غنیمت به حساب بیاوری. آنگاه این رعیت را تبیین می‌کند، می‌فرماید فانهم سنفان اما اخون لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق. این رعیت دو صنفند، گروهی از اینها برادر دینی تو هستند و گروهی دیگر برادر نوعی تو هستند، مانند تو انسانند. چقدر این جملات زیباست. یعنی حتی نسبت به آن دسته از مردمی که تحت ولایت و حکومت تو هستند و نامسلمانند، نسبت به آنان از عمق قلبت محبت بورز. نه اینکه فقط وظیفه داری مصلحت مادی اونها را تأمین کنی، نه، بلکه آنها را دوست داشته باش. چقدر این جملات زیباست، چقدر مفاهیم عالی و بلندی را دارد بیان می کند. در کجا می توان نظیر این مطالب را یافت؟ پس سنت امامتی که مرحوم علامه طباطبایی در اینجا بیان می کند به این ترتیب باید شناخته بشود، با مراجعه به کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و همینطور عمل کرده اون حضرت و نیز کلام و عمل کرده امیر المؤمنین علیه السلام. سپس مرحوم علامه اضافه می کند و سیر فیهم به حفاظت الاحکام من غیر تغییرن. باید حاکم مسلمانان در میان مسلمین احکام الهی را حفظ کند، من غیر تغییرن، و تغییری در احکام الهی ایجاد نکند. و تولی بالشور فی غیر الاحکام من حوادث الوقت والمحل. و در غیر احکام شرعی تولی و اداره امور مسلمانان را بر اساس شور انجام بدهد، مشورت کردن با مسلمانان. طبعا این مشورت کردن باید با نمایندگان مسلمین صورت بگیرد، چون با یکایک مسلمین که نمیتوان مشورت کرد. همونطور که امیرالمؤمنین علیه السلام نیز در شیوه مشورتی خودش به این شکل عمل میکرد. در نهج البلاغه میبینیم که حضرت میفرماید انما الشورا للمهاجرین والانصار فاذا اجتمعوا على رجل وسموه اماما کان ذلك لله رضا. میفرماید شورا و این مشورت دادن در اداره امور اینجور نیست که توسط یکایک مردم انجام بشود. واضحه که این کار امکان پذیر نیست. حتی در جوامع کوچکی مانند عربستان آن روز، جزیره العرب آن زمان، امکان پذیر نبود، تا چه برسد به جوامع بسیار بزرگ و پیچیده‌ای مانند زمان ما. در یک شهری مثل قم ما نمی توانیم از یکایک مردم نظرخواهی بکنیم برای اداره امور. ناگزیریم که به مردم بگیم نمایندگان خودشان را تعیین بکنند. خب طبعا تعیین نمایندگانی که متخصص و متعهد باشند به معنای آن است که مردم دارند در اداره امور زندگی خودشان مشارکت می کنند. واضح است که ما نمی توانیم از همه مردم انتظار داشته باشیم که در امور سیاسی خبرویت داشته باشند و یا وقتی به اندازه کافی در اختیار داشته باشند که به این امور اختصاص بدهند. واضحه که چنین چیزی امکان پذیر نیست. این موجب عسر و حرج برای مردم خواهد شد و باعث گره در اداره امور می شود. ما بیایم به همه مردم بگیم بله، شما هر روز یا هر چند روز یک بار باید بیایید یکایکتان در مورد اداره امور اظهار نظر بکنید. یک کار نشدنی و اگر هم بر فرض محال در یک جوامع کوچکی امکان پذیر باشد و قابل تحقق باشد بسیار پر زحمت و غیر دقیق خواهد بود. بنابراین به ناگزیر مردم باید توسط نمایندگانشان در اداره امور مشورت بکنند، چنان که امیرالمومنین علیه السلام در این جمله‌ای که از نهج البلاغه عرض کردیم می‌فرماید: پس التولی بالشور، اداره امور مسلمانان بر اساس شور به این شکل انجام میشه، با نمایندگان مسلمین باید حاکم مشورت بکند و بر اساس شور، یعنی بر اساس همان شوری که نمونه آن را در رفتار پیامبر میبینیم که برای خود فقط یک رأی قائل بود، بر آن اساس حاکم مسلمین هم باید به شکل شورایی جامعه را اداره کند. خب این عبارت مرحوم علامه بود در کتاب تفسیر المیزان جلد 4 که از صفحه 122 شروع میشه و چند صفحه ادامه پیدا میکنه. در تأیید همین مطلبی که در تفسیر المیزان مرحوم علامه دارد، میتوانیم اضافه کنیم سؤالی را که از مرحوم علامه در زمینه حکومت اسلامی در زمان غیبت پرسیده شده و این سؤال را یکی از شاگردان ایشان در کتابی به نام در محضر علامه طباطبایی آورده است. کتابی هست به نام در محضر علامه طباطبایی، کتاب بسیار خواندنی و پرمطلبی است و خیلی کتاب ارزشمندی است. در این کتاب نویسنده محترم جناب آقای محمد حسین رخشاد که از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی بوده، سوالاتی را که از مرحوم علامه پرسیده شده یا خود ایشان پرسیده است و یا دیگری پرسیده و ایشان حضور داشته است و به هر حال به آن سوال و جواب دسترسی پیدا کرده، جمع‌آوری کرده است و نام کتاب را گذاشته در محضر علامه طباطبایی. من از چاپ اول این کتاب این عبارت را نقل می‌کنم. به چاپ‌های بعدی هم مراجعه کردم، این عبارت به همین صورت است، تغییری نکرده. بله، در چاپ‌های بعدی این کتاب سوال و جواب‌های دیگری هم اضافه شده، لیکن این سوال و جوابی که الان بنده قرائت می‌کنم به همین صورت در چاپ‌های بعدی باقی مانده. آنچه من الان نقل می‌کنم از چاپ اول این کتاب است که در سال 1380 چاپ شده، 19 سال پیش، توسط انتشارات نهاوندی قم. سوال 634 که در صفحه 245 کتاب آمده. سوال این است: حکومت اسلامی بعد از ائمه علیهم السلام برای دیگران چگونه است؟ حکومت اسلامی بعد از ائمه علیهم السلام برای دیگران چگونه است؟ مرحوم علامه در پاسخ گفتند: مصلحتی است. همین دو کلمه، مصلحتی است. خب این جواب با آنچه که ما از تفسیر المیزان نقل کردیم هیچ گونه منافاتی ندارد، بلکه کاملا سازگار است، چون منظور مرحوم علامه از حکومت مصلحتی حکومتی است که بر اساس مصلحت سنجی مسلمانان شکل میگیرد. مسلمانان مصلحت سنجی میکنند و این مصلحت سنجی را در قالب همان شور انجام میدهند. شور مسلمانان با یکدیگر، در قالب اون شور مصلحت سنجی میکنند و حکومت را بر اساس مصلحت سنجی خود تشکیل میدهند و شکل آن را معین میکنند و چگونگی اداره اش را هم همینطور. مثل این که مثلا بر اساس شور در میان خود و مصلحت سنجی های خود تعیین می کنند که این حکومت به شکل فدرالی باشد یا به شکل بسیط باشد، بر اساس نظام پارلمانی باشد یا بر اساس نظام ریاستی باشد یا بر اساس نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی باشد، آیا یک مجلس قانونگذاری داشته باشد به نام مثلا مجلس نمایندگان یا مجلس شورا، و یا اینکه دو مجلس قانونگذاری داشته باشد به نام مجلس شورا و مجلس سنا. این مصلحت سنجی ها در اون محدوده ای که خارج از حیطه احکام مسلم شرعی است. یعنی ما یک حکم ثابت شرعی مشخصی نداریم که فرضاً حتما حکومت باید دارای یک مجلس باشد نه دو مجلس، یا اینکه حتما حکومت باید بر اساس نظام تفکیک قوا، تفکیک مطلق قوا اداره بشود نه بر اساس نظام تداخل قوا، یا نه بر اساس نظام تفکیک نسبی قوا. خب واضحه که ما در این موارد یک حکم ثابت شرعی نداریم، لذا این عرصه عرصه شور است. شور هم یعنی مصلحت سنجی. طبعا این مصلحت سنجی باید در چارچوب موازین اسلامی انجام بشود، یعنی نباید برخلاف احکام اسلام باشد. در توضیح فرمایش علامه اضافه میکنیم که این مصلحت سنجی بودنش در چارچوب احکام و موازین اسلامی به این معناست که یک سلسله ضوابط کلان در احکام اسلام وجود داره که در همه احکام اسلامی جریان پیدا میکند، مثل عدالت، مثل امنیت، مثل سهولت، نفی عسر و حرج یا سهولت. برخی معتقدند سهولت از نفی عسر و حرج بالاتر است، یعنی نه تنها عسر و حرج منتفی است بلکه سهولت هم باید موجود باشد. خب نفی ضرر، اینها یک سلسله موازین کلیه. وقتی که مردم میخواهند در جامعه اسلامی حکومت اسلامی را بر اساس شور در میان خود اداره کنند، باید این ضوابط را در نظر بگیرند، یعنی آنچه که حاصل شور آنان است باید مطابق با اقتضای عدالت باشد، باید موجب ضرر و یا حرج برای دیگران نشود، باید با کرامت انسانی سازگار باشد، با نظم سازگار باشد، با امنیت سازگار باشد، و از طرف دیگر نباید احکام شرعی را نقض کند. هیچ وقت مسلمانان مجاز نیستند در اداره حکومت مثلا ربا را جایز بشمارند یا سلطه غیر مسلمین را بر خود بپذیرند. چرا؟ چون منافات دارد با احکام صریح اسلامی. حرم الربا، به صراحت در قرآن خداوند ربا را تحریم کرده، ربا را به منزله جنگ با خدا دانسته. همچنین فرموده است که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. پس این شوری که در اداره حکومت اسلامی صورت میگیرد اولا باید در چارچوب اون موازین کلی باشد، مانند عدالت و امنیت و نفی ضرر و نفی حرج و سهولت و امثال اینها، و ثانیاً باید ناقض هیچ کدام از احکام شرعی نباشد. خب به این ترتیب جایگاه حزب در این نظامی که مرحوم علامه طباطبایی تبیین می کند کجاست؟ مرحوم علامه به صورت مشخص راجع به حزب صحبتی نکرده، لکن بر اساس این بیانی که ایشان در مورد حکومت و در مورد اداره جامعه که وظیفه یکایک مسلمانان است بر اساس نظام شورایی بیان فرموده، ما می توانیم جایگاه حزب را هم در اندیشه مرحوم علامه طباطبایی به دست بیاریم. یعنی بر اساس مبنای مورد قبول علامه که در این عباراتی که خواندیم دیده می شود، می توانیم نظر ایشان را در مورد حزب استخراج کنیم. اینطور می توانیم بگوییم که بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی، از آنجا که حکومت اسلامی بر مبنای شورا باید اداره شود و تمام مردم بلا تفاضل و بلا تفاوت بدون آن که بر یکدیگر فضیلتی داشته باشند باید در این شورا مشارکت کنند، این یک. و از سوی دیگر لازمه اداره حکومت توسط مردم در این نظام شورایی آن است که مردم باید با اقتضاعات اداره حکومت آشنایی پیدا بکنند. تا مردم با اقتضاعات اداره حکومت آشنا نشوند، واضح است که نمی توانند در اداره امور مشارکت بکنند. نمایندگان مردم تا با اقتضاعات اداره امور آشنا نشوند، نمی توانند در اداره امور مشارکت بکنند. یکی از مهمترین اقتضاعات اداره امور جامعه آشنایی با فعالیت‌های سیاسی است. آشنایی با فعالیت‌های سیاسی. این هم دو. پس دو تا مقدمه را ما ذکر کردیم برای آن که ببینیم جایگاه تحزب و تشکیل یک حزب سیاسی از دیدگاه علامه طباطبایی کجاست و چگونه است. مقدمه اول گفتیم بر طبق دیدگاه علامه حکومت اسلامی بر مبنای شورا باید اداره شود و مردم بلا تفاضل بینهم در این شورا باید حضور داشته باشند که البته از طریق نمایندگانشان حضور پیدا می کنند. این مقدمه اول. مقدمه دوم، لازمه اداره حکومت توسط مردم و نمایندگان مردم آن است که با اقتضاعات اداره حکومت آشنا باشند، که یکی از مهمترین اقتضاعات آن آشنایی با فعالیت‌های سیاسیه. نتیجه می‌گیریم از این دو مقدمه که تأسیس حزب سیاسی و عضویت در آنها و یا به طور کلی انجام فعالیت‌های حزبی مقدمه ایست برای مشارکت مردم جهت تحقق التولی به شور. تولی یعنی اداره امور مسلمین به شور بر اساس شورا مقدماتی لازم دارد. یکی از اون مقدمات آن است که مردم یا نمایندگانشان، گروهی از مردم که در واقع این گروه وقتی که مورد اعتماد دیگر مردم قرار بگیرند به عنوان نماینده از سوی آنان تعیین خواهند شد، و یا اینکه ابتدا به عنوان افراد صلاحیت دار از سوی مردم به عنوان نماینده آنان تعیین بشوند و سپس به سراغ یاد گرفتن امور سیاسی بروند. در هر حال لازمه تولی و اداره امور مسلمین بر اساس شور آن است که حداقل گروهی از مردم با اقتضاعات اداره جامعه آشنا بشوند و یکی از مهمترین اقتضاعات آشنایی با فعالیت‌های سیاسی. حزب سیاسی یکی از کارهایی که می‌کند همین است که اعضای خودش را با امور سیاسی آشنا می‌کند، با تحلیل سیاسی آشنا می‌کند، با نقد سیاست‌های موجود آنها را آشنا می‌کند، با چگونگی مدیریت امور سیاسی آنها را آشنا می‌کند و همچنین در حزب به دلیل مشارکت جدی که در امور سیاسی دارند نیروهای حزب یک ممارست و تمرینی به این ترتیب برای این نیروها ایجاد میشه. پس در واقع بر طبق این بیانی که عرض کردیم، تشکیل حزب سیاسی و انجام فعالیت‌های حزبی متصف به وجوب می‌شود. چرا؟ چون مقدمه واجب است. واجب کدام است؟ التولی بالشور. مقدمه اش تشکیل حزب سیاسیه، اون هم نه یک حزب سیاسی، احزاب متعدد سیاسی، تا اینکه اینها بتوانند جوانب مختلف امور را به خوبی شناسایی بکنند. چرا؟ چون دیدیم که این تولی به شور در محدوده ای صورت میگیرد که ما یک حکم ثابت شرعی نداریم، لذا باید احزاب مختلف سیاسی باشند که مصلحت سنجی های مختلفی را که در زمینه این موضوعاتی که حکم ثابت شرعی ندارند میتوان انجام داد، این مصلحت سنجی ها را انجام بدهند و بگویند که مثلا الان در وضعیتی که کشور ما دارد برای بیرون آمدن از این بحران اقتصادی فرض بفرمایید چند راه کار وجود دارد. برای آنکه بانک ها را از این وضعیتی که دارند که مورد اعتراض بسیاری از آقایان مراجع تقلید قرار گرفته بیرون بیاورند، چه کارهایی میتوان انجام داد؟ چه راهکارهایی را میتوان در نظر گرفت؟ برای مثلا تدوین لایحه بودجه‌ای که مناسب باشد و ایجاد تورم نکند، چه شیوه هایی را میتوان در پیش گرفت؟ اینها مسائل مختلفی است که همش در محدوده همان اموری قرار میگیرد که دارای یک حکم ثابت شرعی نیست و در محدوده شور مسلمین از طریق نمایندگانشان، از طریق افرادی که به آنان اعتماد دارند و دارای تعهد و تخصص می باشند باید انجام بشود. پس نتیجه این شد تشکیل احزاب سیاسی بر اساس دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی باید واجب دانسته بشود از باب مقدمه واجب. مقدمه است برای تولی به شور که مرحوم علامه این تولی به شور را دیدیم که واجب می دانند. تأکید می کنم که مرحوم علامه به صورت مشخص نیامدند راجع به حزب صحبت بکنند. ما بر اساس مبنای مورد قبول ایشان داریم حکم حزب را استخراج میکنیم. پس نتیجه چنین شد و این خیلی نتیجه مهمی است. حالا روی این موضوع تأمل بفرمایید. من تقاضای خودم را تکرار میکنم. در جلسه قبل هم عرض کردم اینها بحثای جدید و مهمی است، لذا تقاضای اکید دارم از تمامی فضلای محترم که با دقت این مباحث را دنبال کنند و اشکالات یا ملاحظات یا سوالاتی که به نظرشان میرسد حتما برای بنده ارسال بکنند تا در جلسات بحث و مباحثه خودمان اونها را مطرح بکنیم و موجب ارتقاء بحث بشود. همه شما را به خدا میسپارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.